جهان اسلام نیستن. رژیم غاصب صهیونیست بداند ما در کنار آزادی خواهان جهان و دوشادوش ملت جمهوری اسلامی ایران از حق مردم فلسطین دفاع خواهیم کرد.
محمد عاصم عضو شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در خصوص اهمیت قدس برای مسلمانان گفت:
قبله اولی مسلمانان است و از مجموعه امت اسلامی و برای همه مسلمانان اهمیت خاص خود داره و قدس فراموش نشوه و مسلمان ها غفلت نکنند که خدا نخواسته در اشغال و در کنترل رژیم صهیونیستی و یهودا قرار بگیرند.
در همین حال در چند روز گذشته شاهد افزایش حملات و فشار صهیونیست ها علیه فلسطینیان در سایه سکوت جامعه بین المللی هستیم. در همین زمینه گفتگو میکنم با آقای دکتر علیرضا تقوی‌نیا، عضو کمیته سیاسی جمعیت دفاع از فلسطین. آقای دکتر تقوی‌نیا سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدین به گردونه.
من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما مجری محترم و شنوندگان عزیز.
متشکرم. آقای دکتر تقوی‌نیا، اهمیت و حساسیت روز جهانی قدس امسال رو با توجه به شرایط متغیر سیاسی و بین المللی چطور ارزیابی میکنید؟
ببینید، بیش از 73 سال از تشکیل رژیم صهیونیستی میگذره. این رژیم پس از وقوع انقلاب اسلامی و سیاست‌های نظام جمهوری اسلامی در بیدار کردن ملت‌های منطقه که یکی از اونها روز جهانی قدس بود، خب این رژیم به اعتقاد من در بدترین شرایط خودش قرار گرفته و روز قدس امسال یک روز قدس متفاوت هست به اعتقاد من. یعنی این رژیم در داخل دارای اختلافات عدیدهی بسیاری هست، احتمال بسیار زیاد صحنه سیاسی این رژیم بار دیگه با بن‌بست مواجه بشه و انتخابات پنجم کاملا محتمل هست. در عرصه میدانی کاملا دارای ضعف هست. سران این رژیم اذعان میکنن که ما ناتوان هستیم در برابر تهدیدات و نتوانستیم تهدیدات اطراف خودمون رو دفع کنیم و همچنین در افکار عمومی دنیا هم اتفاقات این روزهایی که در قدس میافته به شدت بازتاب داشته و به اعتقاد من روز قدس امسال یک روز قدسی خواهد بود که میتونه زمینه ساز شکلگیری حرکت‌های مؤثر و جدیتر ضد اسرائیلی بشه.
آقای دکتر تقوی‌نیا، وزارت امور یهودیان خارج از اراضی اشغالی در یک گزارش 54 صفحه اعلام کرد ما شاهد افزایش تعداد رویدادهای ضد اسرائیلی در جهان از جمله به آتش کشیدن پرچم اسرائیل و افزایش تنفر عمومی نسبت به این رژیم هستیم. به نظر شما علل افزایش رخدادهای سیاسی و بین المللی علیه صهیونیست‌ها چه هست؟
ببینید، فرق امسال با سالهای گذشته انتفاضه های اول و دوم این هستش که در انتفاضه های گذشته صرفا ما شاهد استفاده از سنگ بودیم و حملات شهادت طلبانه، اما دیگه حملات شهادت طلبانه به شکل گذشته بروز نمی‌کنه، چون در نوار غزه فلسطینی‌ها دارای قدرت روزافزون بازدارندگی هستند و میتونن نسبت به این تجاوزات رژیم صهیونیستی واکنش نشون بدن و به نوعی بازدارندگی رسیدن.
خیلی ممنونم از حضورتون در گردونه و با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
با شما و شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم.
تولید، مانع زدائی ها و پشتیبانی ها، راهکارها و وعده های مسئولان، هر روز در مستند تولید گردونه.
صادرات گوهرسنگ‌ها یک بحث ملیه و وضعیت کشور ما در تنوع رتبه تک رقمی رو داره. در همین راستا در مستند امشب برنامه گردونه به مشکلات صادرات این صنعت پرداختیم. آقای علی مردانی تولید کننده:
فروش و صادرات اولین مشکلش اینه که ما ایرانی ها با توجه به ارزش دلار، با توجه به شرایطی که ما تو تجارت همیشه ضعیف عمل کردیم تو این حوزه و وارد کننده محض و خریدان و بایر بودیم معمولا، و ما وقتی تعاطر کنیم در این صورت قطعا شک نکنیم که ما یک تجارت بین المللی بزرگ که بعد از صنعت نفت یکی از بزرگترین تجارت‌های دنیاست رو بهش ورود کردیم.
برای پیگیری مشکل با آقای ابراهیم محمد ولی رئیس اتحادیه طلا و جواهر تماس تلفنی گرفتم و ایشون از اقدامات انجام شده برای صادرات سنگ‌های قیمتی اینطور گفت.
تو بحث صادرات خوشبختانه حدود یکی دو ساله با نشستایی که با صنعت و معدن و بعضی از این سازمان‌های مربوطه مثل بانک مرکزی، مثل گمرک، مثل استاندارد خب همراهی شد، کمک کردن که این موانع و ایرادها برداشته بشه، این مشکلات سر راه برداشته بشه. تقریبا روی کاغذ این اتفاقات افتاده، اما هنوز استارتشو به دلیل وضعیت موجود کرونا نتونستیم بزنیم.
در ادامه پیگیری تماسی با وزارت صمت و رئیس اداره فلزات رنگین، گرانبها و گوهرسنگ‌ها آقای امیرحسین روحانی نیا گرفتم. پاسخ ایشون رو بشنویم.
صادرات خب توی دو سال گذشته متأثر از دو تا در واقع عامل بود. یکی بحث تحریم‌ها بود، یکی هم بحث کرونا بود. خب به دلیل کرونا خیلی از نمایشگاه‌ها برگزار نشد و خیلی از سفرها و اتفاقات بازرگانی و تجاری انجام نشد. توی بحث تحریم‌ها که خب اون مشمل بر همه صنایع است، ولی امیدواریم با برنامه‌ریزی انجام شده توی سالیان آینده و ایشالله این بحث کرونا زودتر تموم بشه بتونیم اتفاق خوب بیفته.
خودتون پیگیر هستین کاملا دیگه؟
بله بله، برنامه‌ریزیش انجام شده.
این بحث سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی بعد از مصوبه اخیر دولت در اختیار وزارت صنعت قرار گرفته و مثل بقیه کالای صنعتی میتونه صادرات شکل بگیره. فقط بحثی که از ما حالا استفاده من جلسات مختلفی هم با گمرک داشتیم، اگر این سامانه جامعه تجارت و ملاک عمل قرار بگیره، من فکر میکنم یه جهش خیلی خوبی توی صادرات و به تبع اون توی تولید داشته باشیم.
یعنی که خود تولید کننده ها هم باید کاری انجام بدن؟
خود تولید کننده ها فقط باید، من روی بحث مهارت و بازاریابی، یعنی از اون قسمت سنتی بیان به قسمت مدرنیته تجارت.
حدوداً 100 کانی در شمار سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی قرار می‌گیرند و صادرات این سنگ‌ها یکی از پرسودترین تجارت‌ها در ایران محسوب میشه که با حمایت از تولیدکنندگان در این حوزه شاهد رشد و شکوفایی این صنعت در امر صادرات نیز خواهیم بود.
شنوندگان عزیز، از همراهی شما با گردونه امشب بسیار سپاسگزارم. شب خوش و خدا نگهدار.
رادیو جوان
130
کتاب قانون
اصل 136 قانون اساسی. رئیس جمهور می تواند وزرا را عزل کند و در این صورت باید برای وزیر یا وزیران جدید از مجلس رأی اعتماد بگیرد و در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نیمی از هیئت وزیران تغییر نماید، باید مجدداً از مجلس شورای اسلامی برای هیئت وزیران تقاضای رأی اعتماد کند.
قانون اساسی میثاق نبی. رادیو جوان.
پاراگراف.
به نام خدا. سلام، اینجا کجاست؟ اینجا پاراگراف از رادیو جوانه. به پاراگراف اقتصادی ما خیلی خوش اومدین. فکر کنید چقدر خوبه که آدم با افکار خوب خودش به موفقیت برسه و یهویی پولدار شه. ما اون افکار خوب رو تو ذهن شما میندازیم، دیگه بقیهش با خودتون. تقویت این فکرهای نو و ایده های طلایی کار ساده ای نیست. ممکنه سوخت بشن و هیچی به هیچی. ما به شما کمک میکنیم که این ایده ها رو به سرمنزل مقصود برسونیم. من سید مهدی مفیدی هستم و با پاراگراف رادیو جوان در خدمت شما. پاراگراف اندرلاین جوان نشانی ما در فضای مجازی، اونجا هم ما رو بپسندید لطفا. بخش کارآفرینی امروز رو بشنویم با هم.
امروز با افتخار بیش از 90% از تجهیزات این صنایع در داخل کشور داره تولید میشه که یه بخشیش رو ما افتخار داریم تولید میکنیم. محصولاتی که ما داریم تولید میکنیم قبلن از کشورهای دیگه مثل چین، ترکیه، هنگ کنگ وارد میشد و امروز به بعضی از همین کشورها داره صادر میشه. یعنی ما محصولاتی که از ترکیه وارد میکردیم حالا به خود اینها داریم صادر میکنیم. به نام خدا، من حسین سلطانی هستم، تولید کننده و صادر کننده تجهیزات مراکز بازی و شهر بازی. خب این افتخار رو دارم که حدود 2 دهه، یعنی 20 سال هست که در زمینه محصولات کودک کار میکنم و تیم ما در ارتباط با محصولات کودک، اسباب بازی، بازی های فکری، سرگرمی های آموزشی سالها کار کرده. تو این چند سال اخیر بیشتر تمرکزمون رو تجهیزاتی که مربوط به مراکز بازی و شهر بازی میشه بیشتر داریم کار میکنیم. امروز به شکل حرفه‌ای ما راهندازی یک کسب و کار کودک رو میتونیم از 0 تا 100 آموزش بدیم و ایجاد کنیم، تا جایی که کشورهای دیگه درخواست دارن و این آموزش رو داریم به کشورهای دیگه هم میبریم. خلاصه اگر بخوام عرض کنم، کار ما راهندازی کسب و کارهای کودک، مراکز بازی، مراکز تخصصی کودک، مراکز آموزشی است و به شکل حرفه‌ای دانش روز دنیا رو داریم آموزش میدیم. 0 تا 100 یک کسب و کار کودک رو به شکل حرفه‌ای آموزش میدیم و راهندازی میکنیم. جالبه بدونید که تا چند سال قبل ما وارد کننده این تجهیزات بودیم و امروز با افتخار صادرات این محصولات رو داریم انجام میدیم. چالشی که در کشور به وجود اومد در زمینه واردات و نوسانات قیمت دلار باعث شد که در صنعت تفریحات بیش از 90% تجهیزات داخلی تولید بشه و بخش عمده‌ایش با کیفیت بسیار بالا داره عرضه میشه به سراسر دنیا. توجه به بحران کرونا مثل خیلی دیگه از کسب و کارها، مراکز بازی و شهر بازی ها آسیب خیلی زیادی دیدن و امروز ما تجهیزات مراکز بازی رو داریم خونگیش میکنیم و به شکلی که با توجه به اینکه بچه ها خیلی بیرون نمیتونن بیان، تو ابعاد خیلی کوچیک محصولاتی که بچه ها رو به حرکت وادار میکنه و جنبه های آموزشی دارد رو داریم به خونه ها میبریم که این پویایی و تحرک از بچه ها گرفته نشه.
سهام عدالتی که به شما تعلق میگیره چقدره؟ اصلا آیا میشه به این پول دست زد یا باید بمونه سر جای خودش؟ من که خودم هنوز خوب و دقیق نفهمیدم سهام عدالت چیه. خب پس این بخش رو با هم دیگه بشنویم.
پس از آزادسازی سهام عدالت، عده‌ای روش غیر مستقیم رو انتخاب کردن و سهامدار شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی شدن. شرکت‌هایی که داراییشون همون سرمایه‌های مشمولان سهامه و افزایش یا کاهش این دارایی به عملکرد اعضای هیئت مدیره اونها وابسته است. نحوه دریافت سود سهام عدالت و مقدار اون تو روش جدید به این شکل که مشمولین سهام عدالت که روش مستقیم رو انتخاب کردن و سبد سهامشون از شرکت‌های مختلف تشکیل شده، بعد از برگزاری مجمع شرکت‌ها و مشخص شدن مقدار سود به صورت واریز به حساب انجام خواهد گرفت. آقای دهقان دهنوی:
که برای کسانی که سهامشون رو نفروختن، چه اونهایی که روش مستقیم بودن و چه اونهایی که روش غیر مستقیم، اگر نفروخته باشن سود محقق شدهشون بیشتر هست، ولی اون چیزی که شرکت‌های سرمایه‌پذیر تصمیم گرفتن به سهامدارانشون بدن حدود 200,000 تومان. اونهایی که فروختن اگر قبل از برگزاری مجمع بوده باشه، سود متعلق به خریدار اون سهمه. بنابراین الان در شرکت سپرده‌گذاری مرکزی دارن این دیتابیس ها را مقایسه میکنن، مغایرت هاشو میگیرن، اصلاح میکنن تا مشخص بشه که هر کسی چقدر سود بهش تعلق گرفته. حالتا مثلا کسی که 30% سهامش رو فروخته، شاید اون 200,000 تومان، چون در واقع شرکت ها هم سودهای متفاوتی داشتن، ممکنه مثلا بیش از 30% یا کمتر از 30% سودش کم شده باشه.
سهامدارانی هم که روش غیر مستقیم رو انتخاب کردن برای مدیریت سهام و دارایی ها، اقدام به تشکیل شرکت های سرمایه گذاری استانی کردن و میتونن در انتخاب مدیر و اعضای هیئت مدیره این شرکت ها نقش داشته باشن. بنابراین مدیران انتخاب شده با تصمیم ها و عملکرد های خودشون میتونن آینده شرکت ها رو رقم بزنن و تأثیر مثبتی در مقدار سود تقسیم شده بین سهامدارای هر استان داشته باشن. حدود 30 میلیون نفر روش غیر مستقیم رو برای مدیریت سهام عدالت انتخاب کردن که سود سهامشون از طریق شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی بعد از برگزاری مجامع پرداخت میشه. آقای فهیمی:
طرح بزرگی بود که بالغ بر 50 میلیون نفر از هموطنانمون دارایی ارزشمندی رو به دست آوردن، در سبد دارایی اونها ثبت و نگهداری شد. در خصوص شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی هم همکنون در پورتفوی دارایی اونها ثبت، میتونن برن از روش‌های مختلف ملاحظه بکنن، هم از طریق سامانه سهام عدالت .ir و هم اپلیکیشن DDN میتونن برن دارایی خودشون رو مشاهده بکنن.
با توجه به همین موضوع، از مردم هر استان، یعنی از بین سهامداران روش غیر مستقیم سهام عدالت، دعوت میشه تا با مشارکت در انتخابات اعضای هیئت مدیره شرکت‌های سرمایه‌گذاری نسبت به تعیین آینده سرمایه‌گذاری‌های خودشون اقدام کنند. مجامع به صورت الکترونیکی برگزار خواهد شد و لازمه یه شرکت مردم در این مجامع و استفاده از مزایای سهامداری مثل دریافت سود مشروط به ثبت نام در سامانه سجام و احراز هویت.
ما امکان برگزاری مجامع عمومی رو به صورت الکترونیکی فراهم کردیم. مرحله اول 15 تا از استانها که آمادگی داشتن اونها برگزار شده، بقیه‌اش هم تا پایان سال برنامه داریم که انشالله برگزار بکنیم. امیدوارم مدیران این شرکت ها هم همراهی کامل رو داشته باشن که ادامه برگزاری مجامع رو ما داشته باشیم.
پاراگراف آندرلاین جوان نشانی ما در دنیای مجازیه، اونجا هم ما رو دنبال کنید لطفاً. و الان هم میخوام ازتون دعوت کنم که بخش بعدی برنامه رو بشنوید.
امروزه راه اندازی کسب و کار دیگه مثل قدیم نیست. تا همین چند سال پیش وقتی کسی تصمیم داشت کسب و کاری راه اندازی کنه، مثلا فروشگاهی راه بندازه، حداقل نیاز به خرید یا اجاره یک مغازه داشت و باید چالش‌های زیادی رو از سر می‌گذروند و سرمایه هنگفتی رو وارد بازار کار می‌کرد. اما امروز با گسترده‌تر شدن فضای مجازی و استفاده گسترده عموم مردم از این فضا، میتونید برای فروش محصولتون از این فضا به شکل حرفه‌ای‌تری کمک بگیرید. طبیعتاً هم برای فروش بهتر و حرفه‌ای‌تر با استفاده از این فضا، باید این فضا رو به صورت علمی‌تری بشناسید و با الگوریتم‌ها و عادت‌هاش آشناتر بشید تا در فروشتون تفاوت حاصل بشه. از طرفی مهمترین مزیت فروش بر بستر اینترنت نسبت به فروش فیزیکی اینه که شما ویترینی خواهید داشت که وسعتش به اندازه مردم دنیاست و محدود به یک خیابون، یک کوچه و نهایتاً افراد حاضر در یک شهر نیست. برای راه اندازی فروشگاه آنلاینتون وبسایت رو فراموش نکنید. درسته که این روزها استفاده ای عموم مردم از شبکه‌های مجازی بیشتر از وبسایت هاست، ولی میتونید بعد از چند مدت که فروشگاهتون بر بستر شبکه‌های مجازی جایگاه خودش رو پیدا کرد، به تأسیس یک وبسایت هم اقدام کنید. اگر چیزی در این باره نمیدونید اصلا نترسید، چون شرکت‌ها و افراد زیادی هستند که حاضرن در قبال دریافت مبالغ مختلف یک وبسایت رو براتون از صفر تا صد راه اندازی کنن. برای اعتبار بخشیدن به کسب و کارتون هم میتونید برای دریافت نماد اعتماد الکترونیک برای وبسایتتون اقدام کنید. اینطور بازدید کنندگان و خریداران احتمالی سایتتون میدونن که فعالیت شما قانونیه و با خیال راحت تر و سرعت بیشتری به شما اعتماد میکنن. این موضوع رو فراموش نکنید که حتما لازم نیست فروشگاهی راه اندازی کنید و یک محصول فیزیکی برای فروش ارائه بدید. شما اگر مهارت قابل توجهی دارید و میتونید اون رو به دیگران هم آموزش بدید، میشه با استفاده از همین فضا اقدام کنید یا با تولید و ارائه محتوای خوب خلق ارزش کنید. به هر صورت چه در راه اندازی فروشگاه، چه در آموزش آنلاین و چه در تولید محتوا، اعتماد سازی و کار درست، آشنایی با الگوریتم‌های شبکه‌های مجازی و موتورهای جستجو و روانشناسی و رفتارشناسی مخاطب سه اصل بسیار مهم و تاثیرگذار در میزان موفقیت شماست. به نظرتون شما چطور میتونید با استفاده از این فضا خلق ارزش کنید؟
بابا عجب جمله‌ای. توماس ادیسون میگه خیلی از اونایی که تو زندگی شکست میخورن اونایی هن که متوجه نبودن موقع تسلیم شدن و کنار کشیدن از کار چقدر به موفقیت نزدیک شده بودن. ممنون از این که همراه ما بودید. خدا نگهدار همه شما.
سومین شب قدر، شب توسل و نیاز، از پخش شبکه رادیوی جوان.
واقعا اگر کسی بتونه شبهای قدر رو در ماهای مبارک رمضان درک بکنه، چیز فوق‌العاده‌ای گیرش میاد. شما ببینید این به فرموده قرآن هست، لیلة القدر خیر من الف شهر. یعنی اگر شما بتونید ماه مبارک رمضانی که مثلا فرض کنید مال امسال گذشته بود رو درک کرده باشید، کلاستون به اندازه 1000 ماه، یعنی 83-84 سال، یعنی یک عمر بندگی میره بالا با همون درک یک شب. کلاستون به اندازه یک عمر بندگی کردن بالا میره و تو طول سال دیگه تو همین کلاس هستی تا سال آینده. اگر شب قدر رو درک بکنید، یک گام دیگری 83-84 ساله برمیدارید، یعنی یک کلاس دیگه میرید بالا. به تعبیر ساده تر، اگر کسی مثلا بتونه 10 تا شب قدر رو درک بکنه در ماه مبارک رمضان، به اندازه ای که 10 تا عمر رو بندگی کرده باشه رشد بکنه. به اندازه کسی که 10 تا عمر رو اومده باشه تو دنیا همش رو بندگی کرده باشه، این رشد میکنه. اگه 20 تا شب قدر رو تونسته باشه تو تمام عمرش درک بکنه، به اندازه 20 تا عمر بندگی کردن رشد میکنه. این خیلی چیز عجیبی است، از امدادها و تفضلات خاص خدا و هدیه هایی است که خداوند متعال به پیغمبر و اهلش و کسانی که در محیط ولایت اهل بیت هستن داد. منتها نکته سوم که اینو دیگه در جلسه قبل خدمتتون عرض نکردم و تقاضا میکنم خوب عنایت بفرمایید و از همینجا براتون روشن میشه کی میتونه شب قدر رو درک بکنه. مثلا درک شب قدر یعنی چی؟ درک شب قدر فقط بیدار بودن نیست، ممکنه تو عالم خیلی همون شب بیدار باشن، ولی به صرف بیدار بودن که اون چیزا گیرشون نمیاد. ببینید شب قدر در واقع شب ولی الله معصوم در هر زمانی است. شب قدر شب اوه، شبی است که پروردگار عالم یک ضیافت و میهمانی خاصی برای او ترتیب میده. اصلا تو خود قرآن رو شما ببینید، در همین سوره قدر در روایات هست تو نمازاتون زیاد بخونید، این سوره سوره ولایته و فرمودن که اگر میخواید با مخالفین ما اهل بیت بحث بکنید با این سوره باهاشون بحث بکنید. کجای این سوره سوره ولایته؟ توش کلمه ولی ولایت اینا تو سوره قدر نیست. امام باقر علیه السلام فرمودن اینجاش که شما تو این سوره قدر میگید تنزل الملائکه و روح فیها به اذن ربهم من کل امر. تمام ملائکه، تعداد ملائکه بی نهایته، تمام ملائکه و روح که اعظم ملائکه هست در شب قدر میان پایین. میان پایین کجا میان؟ ملک موجود مجرده، موجود مجرد فرودگاهش زمین نیست، مثل هواپیما نیست که بیاد رو زمین بنشینه. موجود مجرد فرودگاهش هم باید مجرد باشه، باید سنخیت داشته باشه. ملائکه بر روح وارد میشن، بر روح. کدوم روح؟ چه روحی تحمل این رو داره که تمام ملائکه از جمله جبرائیل، از جمله ملائکه مقرب بر او وارد بشن؟ مگه هر فاسق و فاجری میتونه تحمل این رو داشته باشه و لیاقت این رو داشته باشه که ملائکه برش وارد بشن؟ نشون میده که در عالم یک ولی معصوم هست که ملائکه بر او وارد میشن. لذا امام باقر فرمود با این سوره با مخالفین ما بحث کنید، بگید ملائکه وقتی پایین میان کجا میان؟ بر روح. چه روحی؟ روح معصوم. پس معلوم میشه که معصوم در عالم هست، چون شب قدر هست، چون نزول ملائکه هست. پس معلوم میشه که ولی خدا در عالم هست. خب اون وقت وقتی که این تعداد ملک بر ولی الله معصوم وارد شدن چه اتفاقی میفته ماها نمیفهمیم، طبیعیه نمیفهمیم. این دیگه خود ولی الله میداند و خدایی که براش این مهمانی و ضیافت رو ترتیب داده. فقط ترشحاتی از این مهمانی و نازله‌ای از این مهمانی به ما میرسه، به ما میرسه، همونیست که اعمالمون اون شب به اندازه یک عمر ما رو بیبره بالا. این ترشحات اون مهمانیه ها، این نازله ای از اون مهمانیه که خدا اصل مهمانی رو برای ولیش ترتیب داده. ما سر سفره ریزخار ولی او هستیم. از رهگذر خاک سر کوی شما بود هر نافه که در دست نسیم سحر افتاد. اهل بیت هر چی کسی گیرش اومد به واسطه شما بود. خب حالا عنایت بفرمایید، اون نازله ای که از سفره معصوم و از اون مهمانی خاص خدا با معصوم به ما میرسه به کی میرسه؟ به اون کسی میرسه که اون شب توسلش به معصوم باشه. دست بگم
یازده شب